کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند.
قصه‌های ایران باستان برای خردسال و میانسال و کهنسال. کتاب اول کلیله و دمنه.
قصه‌های کلیله و دمنه. مردی تاجر با همسرش شب خوابیده بود. برای اینکه قصه رو خوب بفهمیم باید تصویر خونه های قدیمی که اون تاجر ما در اون خوابیده رو داشته باشیم. خونه های قدیمی معمولاً یک اشکوبه بود، یک طبقه بود، جمعیت کم بود و در این حال لزومی نداشت که هر کسی اتاق یا خونه‌ای داشته باشه. اغلب جماعت توی یک فضای کوچک همه با هم زندگی می کردن و در یک خونه کوچک چند نسل با هم زندگی می کردن. اقتضای جامعه روستایی و کشاورزی بود و قدیما هم حتی تا زمان رضاشاه 90% مردم ایران تو روستا بودن و اول اومدن رضاشاه سرکار 90% مردم ایران در روستا بودن، بقیه در شهر بودن و شهر هم قیافش چندان تفاوت عمده ای با روستاها نداشته. از کتاب سفرنامه‌های خارجی که در مورد شهر ایران میخونیم، وقتی مثلا از غرب میان وارد تبریز میشن و تشریح میکنن شهر رو، میبینید که تفاوت چندانی با خونه های کاگلی روستایی نداشته. به هر حال این خونه ها شکلشون به این صورت بوده که پنجره شیش قدیما کم بود، به همین دلیل محفظه یا دریچه ای بود که این محفظه رو سوراخی در واقع و در اون سوراخ چیزی میذاشتن، پارچه ای چیزی میبستنش که هوا نیاد یا شب سرما نیاد، ولی روز باز میکردن اگه هوا بود نور بیاد. معمولا یکی از این محفظه رو سقف بود به خاطر اینکه دود یا اگر اجاقی چیزی روشن میکردن دودش از اون بالا بره بیرون. به هر حال در نظر بگیرید که سقف خونه کوزه های شکسته رو، یعنی نیمتنه کوزه شکسته رو بالای پشت بوم میذاشتند به عنوان محفظه و سوراخی که هوا از اونجا بره بیرون و هوای تازه از جای دیگه بیاد داخل. پس آقای تاجر ما با همسرش در اتاقی خوابیده که یک محفظه بازی رو سقفش هست و اما تعدادی دزد اومدند بالای پشت بوم از محفظه به داخل نگاه کردند. بازرگان و زنش هنوز خوابشون نبرده بود و بازرگان متوجه شد که کسانی بالای پشت بوم هستند و از دریچه دارن به داخل نگاه میکنن، منتظر زمان مناسبند که از این دریچه داخل شن و بیان برای دزدی. حالا مثلا با تناب یکشون تنابی رو بگیره نگه داره و یکی از اون تناب آویزون شه و بیاد پایین یا به شکل دیگری. بازرگان آرام زنش رو بیدار کرد. بهش گفت همسرم. گفت چیه؟ گفت ببین این چیزهایی رو که میگم بهت نپرس چرا، فقط انجام بده. گفت برای چی؟ گفت گفتم که نپرس چرا. قدیما خانوما در مقابل آقایون چرا نباید میگفتن. نوناور خونه مرد بود و به خاطر همین حاکم خونه مرد بود و قاعده دنیا رم بر اینه که هر آن کس که نان دهد فرمان دهد. زن گفت بسیار خوب، چی بپرسم ازت؟ گفت بپرس مرد تو این ثروت رو از کجا آوردی؟ چطوری پولدار شدی؟ ما که ازدواج کردیم که پولدار نبودی، اینو فقط بپرس، کاریت نباشه. زن گفت باشه. بلند گفت ببینم شوهر عزیزم. مرد خودشو علکی به خواب زد. گفت چی؟ چرا نمیذاری بخوابم زن؟ من تمام روز و مشغول کار بودم. گفت ببینم شوهر عزیزم، میخوام بدونم ما که ازدواج کردیم تو زیاد پولدار نبودی، تو این همه ثروت رو از کجا آوردی؟ گفت ای بابا نپرسن، این یکی رو از من نپرس. گفت خواهش میکنم، من همسرتم، به من بگو دیگه، من محرم رازتم. گفت که حالا بزرگان اغلب گفتن به خانما نباید اعتماد کرد و رازی رو سپرد، دهنشون چفت و بند نداره، و اما من به تو میگم بسیار خوب، اما به شرط اینکه مباد این رو پیش کسی بگی. گفت چرا؟ گفت بسیار خطرناکه، این رازو احدی نباید بدونه، اگر نمیتونی خود رو نگه داری به تو هم نمیگم. گفت حالا بگو باشه، من رازی رو نگه میدارم. گفت من ابتدایی که ازدواج کردیم پولی نداشتم، میخواستم بازرگانی کنم، سرمایه نداشتم، این بود که رفتم دزدی. گفت دزدی؟ گفت بله رفتم دزدی، و دزدی کردن من یک راز داشت که از طریق اون در مدت کوتاهی تونستم مال بسیاری به دست بیارم. گفت بسیار خوب، اون راز چه بود؟ گفت شک دارم بهت بگم همسر عزیزم. گفت خواهش میکنم به من بگو. گفت قول میدی به خانمای همسایه، به احدی، به فامیل، به هیچکی نگی؟ گفت قول میدم. گفت راز این بود که من یک کلمه رمز بلد بودم، وقتی که اون کلمه رمز رو میگفتم از بلندی به پایین میپریدم بدون اینکه مثل جسم سنگینی بیفتم، مثل پر کاه میومدم پایین و همونو میگفتم، باز از روی زمین میرفتم بالا و به پشت بوم میرسیدم. و اما اون اسم یک خاصیت دیگرم داشت. گفت چی بود؟ گفت اگر 7 بار اون اسم رو میگفتم، تمام اموال قیمتی و با ارزش اون خونه همه به من نشون داده میشد، میدونستم کجاست، در یک جا جمع میشد، همه رو میبستم توی یک کوله پشتی خودم، توی یک باری که روی پشتم مینداختم، و باز اون کلمه جادویی رو میگفتم و مثل پرکا پرواز می کردم، مثل پر مرغان پرواز می کردم و می اومدم بالا پشت بوم و برمی گشتم به خونه بدون هیچ زحمتی. این رمز ثروتمند شدن من بود، و به محض اینکه مال کافی به دست آوردم اونها رو، اونچه که دزدیده بودم، فروختم و سرمایه خود کردم و بازرگانی رو شروع کردم. حالا زندگی کاملا شرافتمندانه‌ای دارم. زن گفت شوهر عزیزم، حالا برای من بگو ببینم اون اسم و اون کلمه جادویی چه بود؟ گفت زن این کلمه بسیار خطرناکه، اگر کسی بدونه میتونه ازش استفاده کنه، بهت میگم اما مبادا به کسی بگی. گفت خیالت کاملا آسوده باشه شوهر عزیزم، بگو ببینم چه بود. گفت شولم شولم، اگر این دوبار بگی این کلمه رو از بلندی به پایین میای، دوبار بگی از پایین به بالا میپری، و اگر 7 بار بگی کل اموالی که در یک خونه باید بدزدی اونجا جمع میشه و به تو نشون داده میشه، نباید دیگه زحمت زیادی برای جستجو بکشی. گفت شوهرم مرسی، ممنونم از این که به من اعتماد کردی، چه جالب، من نمیدونستم این ثروتی که ما امروز داریم منشأش چیه و از کجا اومده. دزدا داشتن از دریچه گوش میکردن، رئیس دزدا اینو که شنید خوشحال شد و گفت بچه ها رمزشو پیدا کردیم، امشب این هر چی داره میبریم، اولین کسی که میره پایین خودمم، دیگه راز رو میدونم، فقط باید صبر کنیم تا بخوابن. بازرگان که حواسش جمع بود بیدار موند. رئیس دزد بعد مدتی که اینها آروم شدند و فکر کرد که خوابیدند، این رمز و راز رو به دوستان خودش آموخت که چه باید بگن شبلم شبلم، و خودش از اون بالا دو که کلمه رو گفت و پرید پایین. پایین پریدن همانو پا شکستن همان، و بازرگان خیلی آروم یه دونه زد تو سرش جلو دهنش گرفت و برد اون کنار. دزد فکر کرد که اگر فریاد کنم که رفیقام فرار میکنن، حالا که من به تله افتادم خب چرا اونها به تله نیفتم، شاید اگر جمعی به تله بیفتیم یک راه گریزی پیدا کنیم، چرا بذارم اونا برن، بذار اونها هم گرفتار همین مسئله بشن. بازرگان دست و پای رئیس دزدا رو بست، و اما دزد دوم، دزد سوم، دزد چهارم همه رو به این صورت یک یک دستگیر کرد و در این قصه که در باب برزویه یه طبیب کلیله و دمنه اومده، تو بابای مختلفی داره بر تو خواهم گفت، میبینیم که علارغم این که کتب قدیمی سعی میکردن ما رو راضی و قانع کنن که سرنوشت هرچه هست هست، باید بپذیریم، بر پیشانی ما این سرنوشت، یعنی اونچه که بر سر یا بر پیشانی نوشته شده از روز اول، گریزی از آن نیست، باید تسلیم باشیم. در اینجا درسی که میده به کار بردن فکر و اندیشه است و تسلیم نبودن و خوشفکری بازرگان باعث میشه که اموالش در امان بمونه، دزد نتونه اونها رو ببره. باز قصه دیگری که در باب برزویه طبیب اومده در مورد با مردی است که در بیابان به ثروتی دست پیدا میکنه، گنجی پیدا میکنه. مرد فکر میکنه که این گنج رو در همین جا پنهان کنم و بیام اندک اندک و کم کم ازش هر وقت لازم داشتم ببرم. اما بعد با خودش فکر میکنه که باید عاقل بود، اگر اینجا پنهان کنم کار دشوار میشود، شاید دیگریان را بیابد. بهترین کار این است که کسانی رو که باربر هستم، یه بنگاه باربری بیارم و اینها رو حمل کنم ببرم بخونم. این بود که رفت در شهر و عده‌ای بنگاه باربری که عرض میکنم قدیما باربری با حیوان بوده، خر و قاطر، و رفت در شهر و چند نفر پیدا کرد و گفت که من میخوام شما باری رو برای من حمل کنید. اونها قبول کردند و قرارداد بستند و حق و زحمشون تعیین شد و این رو آورد تو بیابون و اونجایی که این جواهرات بود، جواهرات و بار خرها و استرها کردند و خودش هم به دنبال اونها رفت. کمی که جلوتر رفتند، هر کدوم از این باربرها فکر کردن این ثروتیه، چرا این دخ ببریم خونه بازرگان یا خونه این آقا، ببریم خونه خودمون. و این مرد وقتی که این آقایی که جواهرات رو پیدا کرده بود به خونه خودش رسید، دید که هیچ کس نیست، هر کس بار رو به خونه خودش برده. در این داستان این آقا به جای اینکه خوشفکر باشه، خود رو عاقبت اندیش و خوشفکر قلمداد و تلقی میکرد، یعنی میدونست اما در واقع نبود، و با این فکری که کرد اموالی رو که پیدا کرده بود از دست داد. سومین و آخرین قصه‌ای رو که در باب برزوی طبیب هست براتون بگم و بعد کم کم بریم باب شیر رو، شیر و گاو رو شروع کنیم که اصل قصه ها اونجاست. مردی در بیابانی راه می رفت، ناگهان به چاهی افتاد و در چاه پاش گیر کرد به گویا شاخه درختی در که از دو طرف چاه بیرون زده بود. خوب که نگاه کرد، دید که در ته چاه یک اژدهاست. در این حال که پاش روی اینها قرار گرفته بود، دستش رو هم به شاخه بسیار ضعیفی که بر لبه چاه روییده بود گرفته بود و اتفاقی که افتادیم بود ته چاه اژدهایی بود که اگر می افتاد یک راست اژدهایی در واقع موجود خیالی و افسانه‌ایه که از دهنش آتش در میاد و با دهان باز اونجا منتظر، مثل یه تمساحی که دهانشو باز کرده باشه، منتظر بود که ایشون بیفته یه راست بره تو گلو. و اما خوب نگاه کردید، پاش روی چوب نیست، روی سر چهار تا افعیه، افعی مار بسیار خطرناک که از دو طرف چاه سرشون رو از دیواری چاه بیرون آوردن و پاهاش رو اونه. و اما دید اون چوبی یا چوب بسیار نازکی که دستش رو گرفته و خودش رو نگه داشته که به ته چاه نیفته، موشی داره در واقع قسمت متصل شدن اون شاخه رو به ریشه داره جدا میکنه، داره میجوه، یعنی به زودیه که این موش کارش انجام بشه، کلن بجوه و این مرد دستش رو دیگه نتونه به اونجا بگیره، کل فشار روی سر افعیها بیاد و اونها هم نتونن نگه دارند و بیفته ته چاه در دهان اژدها. و اما در اون زم خوب نگاه کردید، درست روبروش گویا زنبور عسل کندویی داشته، شانه ای، در واقع کندو که نه، شانه ای، شانه اون بخش مومی خانه زنبور عسل رو میگن که به صورت شش ضلعی سوراخ‌هایی رو درست میکنه زنبور، فکر کنم شش ضلع باشه اگه اشتباه نکنم یا هشت ضلع، و در داخل اونها عسل رو پر میکنه که بسیار حکایت جالبی داره. اگه زمانی فرصت کنید در مورد زنبورها مطالعه کنید که موریس مترلینگ بلژیکی کتابی در این زمینه داره که این زنبورها مهندس دارن، مهندسینشون میان و این شانه ها رو دونه به دونه با اندازه هندسی بسیار دقیق که با هر وسیله‌ای که شما اندازه‌گیری کنید تمام اینها با هم میزونه و هیچ کدوم تفاوت نمی‌کنه. و جالب اینه که وقتی این داره می‌سازن، ملکه زنبورها میاد نگاه می‌کنه و بعضی وقتا دستور خراب کردنش رو میده که اینجا رو خوب درست کردید، مجبورن خراب کنن. برگردیم به داستانمون. آقا جلو صورتش میبینه که بله، یک شانه عسل و عسل داره ازش شهد داره ازش میچکه، زبونو میزنه میخوره، میبینه به به عجب عسلی. حالا ظاهرا در این داستان زنبورا حضور ندارن که زبون ایشون رو نیش بزنن. مشغول خوردن عسل میشه و انقدر مشغول این میشه که موش ریشه اون گیاه رو میجوه و دستش رها میشه، فشار روی مارها میاد و از اونجا در دهان اژدها میفته. این رو قدیمی ها گفتن برای چی؟ برای اینکه بگن این دنیا اون عسله و آخرت اون اژدهاست، ما باید مشغول عسل نشیم و به فکر نجات خودمون باشیم. میدونی که قدیمی ها تمام فکر و ذکرشون فقط آخرت بود و کمبها دادن به دنیا. حالا این که این اندیشه از اندیشه های اسلامی است یا قبل از اون، داستان مال هنده، مال هند باستانه. در زمان خسرو انوشیروان دادگر از پادشاهان بزرگ ایرانی به فارسی ترجمه شده و ترجمهش هم ماجرایی داره. انوشیروان شنیده بود که در هندوستان در گنجینه رای هند، رای یا راجه یا راج یعنی پادشاه هند، کتابی هست بسیار ارزشمند در مورد حیوانات، ولی نصایح بسیار خوب، نصایح جمع نصیحته، نصایح بسیار خوبی در اون هست و همین دلیل دوست داشت این کتاب رو داشته باشه. انوشیروان کسی بود که کتاب‌های یونانی رو، ببینید دارالحکمه که بعداً در موردش بیشتر خدمتتون خواهم گفت، در بغداد در زمان هارون الرشید در واقع باز شد، خانه حکمت یا خانه خرد که در اون کتاب ترجمه می‌کردن، اون چیزی که بهش میگن تمدن اسلامی حاصل این ترجمه هاست. قبل از اینکه جناب هارون خلفای عباسی این کار رو بکنن، انوشیروان دادگر این کار رو شروع کرده بود و مجلس انوشیروان مجلس بحث علم و دانش بود و فلسفه یونان و همچنین کتب هند رو دوست داشت که ترجمه کنه. این کتاب در گنجینه رای بود و کسی بهش دسترسی نداشت تا انوشیروان دستور میده کسی رو بیابند که پیدا کنند که زبان فارسی یا پهلوی اون زمان البته و همچنین زبان هندی رو بدونه بتونه این کتاب رو پیدا کنه و ترجمه کنه. که میگردن و میگردن جوانی رو پیدا میکنن که پزشکی خونده بود، جوان بسیار دانا و عاقل و شایسته به اسم برزویه. برزویه رو میارن خدمت پادشاه و پادشاه بهش میگه که این مأموریت رو میخوام بهت بدم که بری همچین کتابی رو پیدا کنی، ترجمه کنی و بیاری به خدمت ما. دوستان عزیزم، وقت این بخش از قصه به پایان میرسه. من در مورد کتاب کلیو دمنه زیاد براتون نخواهم گفت در یک قسمت، بلکه به تدریج در ضمن قصه ها براتون هر جا که لازم باشه میگم، به نحوی که وقتی به پایان قصه برسیم در مورد کتاب هم به اندازه کافی دونسته باشیم. روز روزگار شما خوش، شاد و تندرست باشید.
آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب و دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید.
www.avoyabooth.com